بسم الله الرحمن الرحیم. عن ام سلمه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی ابن ابی طالب یا علی ما من عبد لقى الله یوم یلقاه جاحدا لولایتک الا لقى الله بعبادت سلم او وثن به عبادت سلمون او وطن. روایتی آوردم براتون از مجلس 51 امالی شیخ صدوق که انصافا روایت قشنگ و زیبا و بامزه‌ایه. من اجازه میخوام که فقط این جمله رو عرض کنم که من این روایت رو به برکت امشب که شب تولد مولای ما امیرالمومنین هست انتخاب کردم، و امیدوارم که مورد توجه دوستان قرار بگیره. اجازه بدید من متن روایت رو برای شما بخونم که خیلی زیباست، و بعد یکی دو نکته کوچک ولی به نظرم مهم رو در اطراف این روایت خدمتتون متذکر بشم. راوی روایت ابی مسلمه. ابی مسلم میگه قال خرجت مع الحسن البصری، میگه من با حسن بصری. حسن بصری خب از شخصیت های مهم جهان اسلامه، شخصیت های عارف و تأثیرگذار در اندیشه اهل سنت، یکی از چند متکلم تراز اول و قدیمی اهل سنت به حساب میاد. اگر امامان چارگانه اهل سنت رو ما در موضوعات فقهی خیلی مهم تلقی کنیم در میان اونها، حسن بصری یکی از مهمترین افراد در مسائل کلامی، عقلی و حتی عرفانی در میان اهل سنت. حسن بصری میگه من، ابو مسلم میگه من خرجت مع الحسن البصری و انس ابن مالک. انس ابن مالک هم کسیه که پیامبر رو درک کرده و خدمتگزار منزل پیامبر بوده، همون شخصیت معروفی اگر اشتباه نکنم که به هر حال با پیغمبر زندگی میکرده، تو خانه پیغمبر بوده، خدمتگزاری میکرده برایشون، و همون کسیه که انس میگه که سالهای سال در منزل پیغمبر کار میکردم، هیچ وقت نشد که به من رو ترش کنه و منو دعوام کنه. این همون انسیه که یه بار پیغمبر کفشای خودشو سپرده بود به انس و بعدش آمد از مسجد بیرون، گفت انس کفشای من چی شد؟ گفت رسول الله خوردم. گفت چی میگی انس؟ گفت حقیقتش رسول الله گشنم بود، یه خورما فروشی هم از اینجا رد میشد، من کفشو بهش دادم، چند تا خورما گرفتم. راستش کفش بی ارزشی هم بود چون دو تا خورما بیشتر در ازاش به من نداد، ولی به هر حال من خوردم کفش شما رو. گفت پیامبر لبخندی زد و پا برهنه رفت. این همون انسیه که میگه بارها اتفاق میافتاد ماه رمضان پیامبر دیر از مسجد میومد به سمت منزل، حالا مثلا دیر میومد به اتاق خودش و من میدیدم دیر شد، افطار رو میخوردم، خانواده پیامبر افطار رو میخوردن و دیگه چیزی هم نمیموند، چون بالاخره در نهایت تنگ دستی زندگی میکردن، چیزی هم نمیموند. بعد پیامبر میومد هیچی نمیگفت. من فرداش میشنیدم که پیامبر گرسنه آمده بود و افطار نکرده بود و اون شب رو پیامبر با آب افطار میکرد. انس چنین شخصیتیه و به هر حال به قدر کافی به پیامبر نزدیک بوده. ابی مسلم میگه من به اتفاق انس و حسن بصری آمدیم حتی اتانا باب ام سلمه، رفتیم خدمت ام سلمه یا ام سلمه ما میگیم، همسر پیغمبر، همون زنی که واقعا همسر نیکی بوده. اون موقعی هم که به همسری پیغمبر در آمد سن و سال بالایی داشت. خیلی زن نیکی بوده. خیلی زن محترمی بوده. همون کسیه که در قضیه کسا، کسا یمانی آمد و پیامبر گفت رسول الله من هم آیا اجازه دارم که زیر این کسا یمانی باشم با شما و خانوادتون؟ پیامبر به ایشون گفتن که ام سلمه تو به خیر هستی، تو زن خیرخواه و نیکوکاری هستی، اما نه، زیر این کسا همین ما 5 نفر هستیم که باید حضور داشته باشیم. ام سلمه خیلی زن شریف و خیلی مورد احترام شیعه و سنی به طور کلی، خیلی مورد احترام. این ام سلمه همونیه که یه وقت آمد خدمت پیامبر، خیلی ناراحت، خیلی ناراحت، گریه میکرد. پیامبر گفت چی ام سلمه؟ گفت یا رسول الله خواب بدی دیدم. گفت حالا بگو خوابو. نمیگفت. گفت بابا من پیغمبر خدام، به من بگو خواب تو حالا چی بوده. گفت رسول الله خواب دیدم تکه ای از گوشت بدن شما افتاده تو خونه من و من دارم اونها رو میجوم. پیامبر لبخندی زدن، گفتن ام سلمه این که خواب خوبیه که. من اگه اونجا بودم میگفتم یا رسول الله یه ضرب المثل انگلیسی است که من بلدم، دیگه من بلد نیستم غیر از این ضرب المثلی، و اون اینه که میگن که little information is dangerous. شما به ام سلمه بگید که اطلاعات کم خطرناکه یه وقتایی. پیامبر فرمود ام سلمه این که خواب بدی نیست، خیلی هم خوبه. تعبیر خواب تو اینه که فرزندان من در خانه تو بزرگ میشن، تو بزرگشون میکنی، حسنین منو تو بزرگ میکنی. و همین اتفاق هم افتاد. ام سلمه واقعا مادری میکرد، مادر بزرگی میکرد برای فرزندان پیامبر و برای همه امت. بسیار زن نیکوکاری بوده. ابو مسلم میگه من به اتفاق حسن بصری و انس بن مالک آمدیم، رفتیم در خانه ام سلمه. فقعد انس علی الباب. انس نیمد تو، حالا لزومی نمیدید یا هر چیزی، به هر حال انس نیمد. انس میشناخت ام سلمه رو، حالا لزومی ندید بیاد تو خونه. موند دم در. و دخلت مع الحسن البصری، من و حسن بصری داخل شدیم. فسمعت الحسن و هو یقول السلام علیک یا امه و رحمت الله و برکاته. میگه شنیدم که حسن بصری گفت که سلام بر تو ای مادر ما، ای مادر ما، ای مادر بزرگ، و رحمت و برکات خدا بر تو باد. خب زنان پیغمبر ام المؤمنین هن دیگه، یعنی مادر همه امت هستند. فقالت له ام سلمه جوابشو داد و علیک السلام من انت یا بنیه، و سلام بر تو پسرکم، کی هستی؟ حالا حسن بصری برای خود سن و سالی داشته، ببینید ام سلمه چه شخصیتی بوده که حسن بصری میگه پسر کوچولو، جونم، عزیزم، بنیه یعنی قربونت برم، جانم، مثلا جان مادر، تو کی هستی؟ چی کار داری با من؟ فقال انا الحسن البصری، گفت من حسن بصریم. فقالت فی ما جئت یا حسن، خب برای چی اومده اینجا حسن جان، چی کار داری؟ فقال لها جئت لتحدثینی به حدیث سمعته یا سمعته اذناک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی علی ابن ابی طالب. میگه حسن بصری گفت اومدم برام حدیثی بگی که با این گوش خودت، خودت از پیغمبر شنیده باشی درباره علی ابن ابی طالب. نمیخوام حدیثی بگی که دیگران هم گفتن، حدیث مشهور نمیخوام برام بگی، یه حدیث خاصی بگو که خودت با همین دوتا گوشای خودت، سمعت خو اذناک، با همین دوتا گوشای خودت شنیدی از پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب. فقالت ام سلمه والله لا احدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والا فسمت. گفت به خدا قسم یه حدیثی برات بگم که خودم از پیغمبر شنیدم، خودم از پیغمبر شنیدم با همین دو تا گوشم، اگر این حدیث خودم نشنیده باشم کر بشه این دو تا گوشم. و رأت عینای و الا فامیتا. با این دوتا چش خودم دیدم که پیغمبر داشت این حرفو به علی ابن ابی طالب میزد، وگرنه کور بشه دوتا چشم. ما شبیه اینجور حرف زدن رو داریم در زبان فارسی، میگه مثلا کور بشم اگه دروغ بگم اینجور نبوده، کر بشم اگه با این دوتا گوش خودم نشیدم که پیغمبر اینو به علی ابن ابی طالب گفت. و وعه قلبی و الا فتب الله علیه، و این رو تو قلب خودم نگه داشتم، تو دلم نگه داشتم، اگه اینجور نباشه خدا مهر بزنه به قلب من، کاریو بکنه که با منافقین میکنه، فتب الله علی قلوبهم فتب علی قلوبهم دیگه، یه خدا مهر بزنه به دل من، دلمو بگیره نابود کنه، اگه این مطلب خودم از پیغمبر نشیده باشم، خودم ندیده باشم و خودم تو دلم نگه نداشته باشم. و اخرس لسانی ان لم اکن سمعتو، میگه ولال بشم، زبونم لال بشه اگر اینجور نبوده باشه که شنیده باشم که سمعت و شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی ابن ابی طالب، لعلی ابن ابی طالب، لال بشم اگر نشنیده باشم که اینجور نباشه که پیغمبر شنیدم پیغمبر گفت به علی ابن ابی طالب یا علی، ای علی. از اینجا حدیث شروع میشه. ما من عبد لقى الله يوم يلقاه جاهدا لولايتك الا، گفت علی بنده ای نیست که خدا رو ملاقات کنه روزی که خدا رو ملاقات میکنند و جاهد باشه، جاهد با هجینی جهد بکنه، دشمنی کنه، انکار بکنه ولایت تو رو، مگر اینکه چی؟ خوب دقت کنید، حدیث شوخی نداره. ام سلمه اینقدر با اصرار داره که من حدیث رو شنیدم. گفت علی بنده ای نیست که منکر ولایت تو باشه روزی که خدا رو ملاقات میکنه و همه خدا رو ملاقات میکنن، الا لقى الله به عبادت سلمون اووتن، مگر اینکه خدا رو ملاقات میکنه در حالی که عبادتگر سلم یا وسن هست. سلام به وسن هر دو یعنی بت، ولی من الان یه توضیحی، اون توضیحی که میخوام بگم همینه. علی کسی که خدا رو ملاقات کنه در حالی که منکر ولایت توه، خدا رو ملاقات کرده در حالی که پرستنده بته، رسمن پرستنده بته. قال فسمعت الحسن البصری، بعد دیدم مثلا بصری و هو یقول الله اکبر، صدای تکبیر حسن بصری بلند شد. واه الله اکبر، یعنی کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو انکار میکنه رسما بت پرسته، مثل ابی جهل، مثل ابو لهب، مثل کشتگان جنگ احد در سپاه کفر، رسما بت پرسته. الله اکبر، اشهد ان علی مولای و مولا المؤمنین، شهادت میدم که ولایت علی رو من قبول دارم، علی ولی و مولای من است و مولای همه مؤمنان. فلما خرج قال له انس ابن مالک، یا انس ابن مالک، مالی اراک تکبر، یه اومد بیرون، انس دم در بود دیگه، بیرون نشسته بود. انس بهش گفت که چه خبرت، تکبیر میگی اینجا، چه خبر شده؟ تکبیر دیگه برای چی؟ قال سألت امنا ام سلمه، میگه از مادرمون ام سلمه پرسیدم، ان تحدثنی به حدیث سمعته من رسول الله، که یه حدیثی بگی که خودش از پیغمبر شنیده، فی علی، درباره علی. فقالت لی کذا و کذا، این حدیث رو گفت. فقلت الله اکبر، اشهد ان علی مولای و مولا کل مؤمن، منم تکبیر گفتم، گفتم عجب حدیثی، مگه میشه دیگه کسی ولایت علی رو بخواد بعد از این حدیث انکار بکنه؟ من شهادت میدم که علی مولای من و مولای همه مؤمنان. قال فسمعت عند ذلك انس بن مالک و هو یقول، بعد راوی میگه، ابو مسلم میگه، سه نفر بودن دیگه، ابو مسلم و حسن بصری بوده و انس، راوی میگه که بعد دیدم انس ابن مالک گفت و هو یقول، شنیدم که انس ابن مالک گفت و هو یقول اشهد علی رسول الله انه قال هذه المقالت ثلاث مرات او اربع مرات. خود انس ابن مالک خدمتگزار خونه پیغمبر بود گفت این که چیزی نیست، که تکبیر نداره دیگه. من خودم چنین جمله‌ای از پیغمبر دست کم سه بار یا شاید هم چهار بار شنیدم. چنین چی گفت؟ انس که خدمتگزار خونه پیغمبره میگیم که دیگه تکبیر نداره برادر من. من انس ابن مالک چنین شهادت میدم که چنین جمله‌ای از پیغمبر دست کم سه بار یا شاید هم چهار بار شنیدم. انه قال هذه المقاله ثلاث مرات او اربع مرات. خودم شنیدم، منم شنیدم، منم شهادت میدم که چنین چیزی از پیغمبر شنیدم. اینجا من میخوام به دو نکته اشاره کنم. یکی درباره خود معنای حدیث، خدا رو ملاقات نمی کند در روز قیامت کسی که منکر ولایت علی ابن ابی طالبه، مگر اینکه خدا رو ملاقات می کند به عنوان کسی که عبادتگر سنم است یا وثن است. اینجا همینجا یه لحظه بایستیم. کسی می دونه فرق سنم و وثن چیه؟ هر دو یعنی بت. اوسان، اوسان لها عابدین یا اصنام لها عابدین، هر دو در قرآن آمده و هر دو به معنی بته. اما فرق این دوتا چیه کسی میدونه؟ این نکته ای به نظر من توشه. البته من نمیخوام قسم بخورم که دقیقاً حالا حدیث اینه، حالا شاید هم پیامبر فقط گفته سنم یا راوی مثلا حواسش نبوده، ولی وقتی ام سلمه اینقدر با اصرار میگه این جمله رو خودم شنیدم، آدم این احساس بهش دست میده که داره خیلی دقیق مطلب رو نقل میکنه. کور بشم اگه خودم ندیدم، کر بشم اگه اینو نشنیدم از پیغمبر. دقت میکنید؟ وقتی چنین قرینه ای رو آدم در روایت میبینه، اون وقت جا داره یه لحظه از خودش بپرسه اگه پیغمبر اینجا تردید قائل شده که منکر ولایت علی، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که پرستنده سنم است یا وثن. حالا یا سنم یا وثن، آدم به ذهنش میاد که شاید این نکته اینجا وجود داره. این نکته رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، باید بریم ببینیم معنی سنم و وثن چیه. حالا سوالمو تکرار میکنم، کسی میدونه فرق سنم و وثن چیه؟ هر دو یعنی بت، ولی فرقشون چیه؟ خب آفرین آفرین، این یکی از نکاتشه. کدومشون حالا؟ آفرین. اما آفرین آفرین، اما دقیق‌ترش رو من به شما بگم. درباره تفاوت سنم و وثن دو تا احتمال داده شده در کتب لغت. یک احتمالش اینه که گفتن وثن بت، به زبون امروزی بت نامنقوله، سنم بت منقوله. چون میدونید بت ها دو جور بودن، بعضیا از خرما درست میشدن که وقتی هم گشته میشدن میخوردن، هست معروف این قضیه. یا یه بت کوچولوی دستاز خونگی بوده، هر روز میرفته تو خونه بهش مثلا تعظیم میکرده، یا خلاصه یه بت خانوادگی میراثی پدر اندر پسر همجور توی خونه اینا مونده بوده، تو تاقچهشو میذاشتن و همیشه بهش تعظیم میکردن. یه جور بوتا اینجوری بودن، یه جور بوتا خیلی بوت بودن، مثل بوت هوبل که گفتن از عقیق یک پارچه بوده، بزرگ به اندازه بزرگتر از هیکل یک انسان، از عقیق یک پارچه. اینی که نمیشه مثلا داخل دوشم این بر اون بر ببرن، اینو تو خانه کعبه نگه میداشتن، حرکتش دیگه نمیدادن. به قول امروزی ها پورتابل نبوده، بوت لپتاپ نبوده، به اصطلاح نوتبوک نبوده، دستش هم یه پی سی بوده، اگه مین فریم هم نبوده یه پی سی بوده برای خودش، بعد یه جایی باشه همیشه. ها؟ تبلت نبوده که همینجور بذاری تو جیبت بوتو ببری این ور اون ور. درباره هوبل اگر اشتباه نکنم همون بت بسیار معروف که گفتم بسیار بزرگ بوده، از عقیق یک پارچه این بت تراشیده بودن و بسیار مورد احترام، که وقتی جنگ شد بین مسلمان‌ها و کفار، اونا شعار میدادن دیگه، شعار میدادن او الهبل او الهبل، یعنی هبل پیروز است، هبل پیروز است. خیلی با هیجان شعار میدادن که پیامبر از اون ور به مسلمان‌ها گفت شعار بدید الله اعلی و اجل، خداست که برتر است و خداست که پیروز است. یا اونا موقع جنگ میگفتن ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما عزا داریم شما عزا نداریم، که پیامبر مسلمان ها میگفت شما بگید که الله مولانا ولا مولا لکم. شعارم یعنی اینا، خدا رحمت کنه وزیر شعار مرحوم مرتضی فر رو، بعضی از شعاراش بد نبود ولی معمولا خیلی هم چنگی به دل نمیزد، خدا بیامرزتش. شعار یعنی این، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ان لنا العزا ولا عزا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم. جنگ دیگه، میخوان تا چند دقیقه دیگه هم دیگر بکشن. او الهبل او الهبل او الهبل او الهبل، الله اعلی و اجل، الله اعلی و اجل. اینه، حالا صحبت شعار شد، تو این شعارهای انتخاباتی یکی بود من خیلی لذت بردم، این هم شعاره واقعا. گفته بود اگر آقای طهماسب مظاهری کاندید بشه شعارش چه خواهد شد، آقای مظاهری هم کاندید بود دیگه، گفته به نظر من شعار مناسب ایشون اینه، محبوب هرچی کاسب طهماسب طهماسب. مثلا من واقعا لذت بردم، یعنی هر وقت به این شعار فکر میکنم، البته برای داوود احمد نژاد هم شعار ساخته بود، این آدمی که شعار ساخته، گفته اونم باید بگه ما دوتا داداشیم مثل مداد تراشیم. بعد گفته بود که این شعار ملاحظاتی دارد که ما قید نمی کنیم ملاحظاتش چیه، حالا به هر حال. ولی اون محبوب هرچی کاسب طهماسب طهماسب واقعا شعاره، واقعا شعار. غرض هبل بت بسیار بزرگی بود، فکر میکنم تو اون فیلم بسیار زیبای مرحوم مصطفی عقاد، همون فیلمی که بین ما معروف به محمد رسول الله، شکست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شکستن همین هبل رو نشون داد موقعی که وارد خانه کعبه شدند و اون بت رو شکوندن. انقدر بزرگ بود هبل که در روایات داریم امیرالمومنین برای اینکه این بت رو بندازه بشکونه، رفت رو دوش پیامبر که کلش رو بگیره خمش کنه، از پایین نمیشد اینو خمش کرد، سنگ یک پارچه عقیق، از پایین نمیشد گرانیگاهش رو مثلا عوض کرد که این بیفته سقوط کنه. امیرالمومنین مجبور شد بره رو شانه های پیغمبر و این بت رو کلش رو بگیره بندازه پایین، وقتی این بت تیکه تیکه شد. بعضی ها میگن همونجا مسلمان ها به علامت پیروزی هر کدوم قطعه ای از این بت رو برداشتن انگشتر خودشون کردن و مستحب شد که عقیق، بعضی ها اینطور میگن، معلوم نیست خیلی درست باشه، ولی بعضی ها میگن سر این ماجرا شد که عقیق شد مستحب میان مسلمان ها به یاد پیروزی فتح مکه و شکستن بت ها، هر کی تیکی از اون عقیق رو یادگاری به عنوان انگشتر خودش برداشت. بقیهش هم که مونده بود رو پیامبر در همون باب ابی شیبه دفن کرد نزدیک مسجد الحرام، تیکه های آخر تیکه های گنده ترش که مونده بود رو دفن کرد. و میگن به همین دلیل، بعضی ها میگن به همین دلیل مستحب برای ورود به مسجد الحرام از باب ابی شیبه وارد بشیم، همون بابی که الان بهش میگن باب السلام، و ایرانی ها معمولاً عمره که میرن میخوان وارد مسجد الحرام بشن از همون باب السلام وارد میشن. این باب السلام همون قدیما بهش میگفتن باب ابی شیبه، و همون جاییه که میگن این بت رو پیامبر آخرین بقایاش رو هم دستور داد دفن کنید، یعنی این بت رو لگد کنید و برید. حالا اینا چیزاییه که میگن، من مطمئن نیستم چقدر. بنابراین بعضی از بت ها چه بودن؟ ثابت بودن. به این بت‌های ثابت میگفتن وثن. بت‌های پورتابل قابل حرکت منقول رو بهش میگفتن سنم. حالا اینجا نکته‌ای وجود داره. بعضی‌های دیگه هم گفتن بله. بله. وثن بت نامنقوله، اما نه به این دلیل که خیلی گنده است نمیشه تکونش داد، یا به این دلیل و به دلیل دیگری. دلیل دیگرش این است که وثن عبارت است از اون بتی که اساسا مادی نیست، شکل و شمایل نداره، و چون شکل و شمایل نداره نمیشه تکونش هم داد. خوب دقت میکنی؟ خب یعنی چه بتیه که مادی نیست؟ ها، اینجاست اون نکته این حدیث که من میخوام بهش برسم. از اینجا ماجرا خیلی به نظرم زیبا میشه. یعنی چی مادی نیست؟ اینو بدانید، اصولاً بت پرستان بسیاریشون قائل در فلسفه فکری و در مبنای اندیشه، بت پرستان قائل به این نبودن که این سنگ و چوب واقعا زمین و آسمان آفریده. بت پرستی بت پرستان مبنی بر این بود که این سنگ و چوب یه مظهری هستن که ما به این توجه میکنیم تا بتونیم به اون موجودات غیر مادی، حالا فرشتگانن، جنیانن، موجودات ماوراءطبیعیان، هر چه که هستن، ما بتونیم به اونها تقرب بجوییم، چون که خدای واجب الوجود که اونا هم قبول داشتن، بارها ما اینو گفتیم، بت پرستان خدا رو انکار نمیکردن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اینا خدا رو قبول داشتن، الله رو انکار نمی کردن، نمی گفتن واجب الوجود وجود نداره، ولی می گفتن واجب الوجود خدا، الله، خیلی بزرگتر از اینه که ما اصلا بتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم، خیلی بزرگتر از اینه که ما بتونیم صداش بزنیم یا باش ارتباط برقرار بکنیم، یا اینکه بخواد عنایتی بکنه یا کاری بخواد توی عالم انجام بده. خب پس کارهای عالم دست کیه؟ دست یه سری موجوداتی که ارباب عالمند و او رب الاربابه یا خالق الاربابه. اینا ارباب عالمند، ارباب حلقهان، واقعا ارباب حلقه ها از همینجا آمده. اینا ارباب عالمند و این ارباب عالم، عالم رو اداره میکنن. خدا هم، الله هم تفویض کرده به اینا، الان اصلا دیگه خدا عنایتی نداره به این عالم. جنگ اگر میشه دست این اربابه، صلح اگر میشه دست این اربابه، بارون اگر میاد دست این اربابه، چه میدونم رودخانه اگر طغیان میکنه دست این اربابه، و این ارباب هم غیر مادی ان. منتها ما این اصل، ما این اشکال رو، این بت ها رو میتراشیم، ما این بت ها رو میتراشیم تا بتونیم به اون موجودات توجه بکنیم. برای اینکه این حدیث رو بفهمیم، باید مسئله بت و بت پرستی و رابطه‌ای که بین صنم و سن و بت وجود داره یه مقدار دقیق متوجه بشیم. مشکل ما با بت پرستان این نیستش که اینا واقعا فکر میکردن این بت سنگی و چوبی و خرمایی اینا هستن که دنیا رو آفریدن یا دنیا رو اداره میکنن. نه، اینا چنین اعتقادی نداشتن. مشکل اصلش این بود که خدا رو رب العالمین نمیدونستن. اینو بارها در مباحث قبلیمون گفتیم، من دیگه واردش نمیشم. این نظر تئوریک. اما در همین جا یک نکته وجود داره. آیا واقعاً بت پرستا هیچ کدومشون فکر نمی‌کردن که از این سنگ و چوب واقعاً کاری برمیاد؟ نکته همین جاست. چرا؟ چرا؟ همون جوری که مسلمان احمق و مسلمان باهوش داریم، همون جوری که مسلمان دانشمند و مسلمان جاهل داریم، بت پرست احمق و بت پرست باهوش هم داشتیم، بت پرست جاهل و بت پرست عالم هم داشتیم و داریم. تو هندوستان اینایی که بت پرستی میکنن الان فکر میکنه چی اعتقاداتشون؟ فکر کن چیه؟ بله، بودن کسانی که واقعا همین سنگ و چوب رو فکر میکردن خدان، ولی اینا همه بت پرستان نبودن و این مسئله، مسئله اصلی ما با بت پرستی نبوده. مسئله اصلی اسلام با بت پرستی مسئله رب العالمین بودن خداوندی که بارها درباره‌اش صحبت کردیم. این از تئوریک. حالا بت پرستان جاهل، نادان، احمق، بعضی‌هاشون هم واقعا برای این سنگ و چوب یک مقام و منزلتی قائل می‌شدن، یعنی به طور ارتجاعی و احمقانه دیگه این تفکر درشون وجود نداشت که این سنگ و چوب خودش اصالتی نداره. این فقط برای این وسیله یه که ما تمرکز کنیم رو اون موجود قدرتمند. بعضی آدمای نادان بت‌پرست اینجوری فکر می‌کردن. خب در عرب جاهلیت هم آدم نادان زیاد بود البته.